واقعیت اینه که تقاضا ایجاد کردن در واقع به وجود اومده، ولی از اون طرف ما 33% هم خب تورم داریم. اون دولت الان کاری که کرده اینه که داره سعی میکنه نقدینگی زیادی که تو بازار وجود داره رو به حال جذب بازارهای سرمایه کنه، از بازار سرمایه تزریق کنه توی صنایع و حالا ایشالله خدمات هم باشه تو بورس و شرکت هواپیمایی غیره هم بیان اونجا. ما هتل ها غیره، چون بورس باید واقعا بزرگش که از حالی که جواب دارم و اینی که وارد شدن تو بورس ایران خیلی سلسله مراتب عجیبی داریم، ولی خب باید بتونیم اجازه بدیم که صنایع دیگه خدماتی هم وارد بورس بشه، از اونجا تأمین سرمایه بشه و اگرم 1 میلیون تومان 2 میلیون تومان دارن با میدن نمیدونم غیر وزارک دارن جذبش میکننش دو مرتبه نره تو بازار. و این سوال خوب شماست که ما اینجا مردم باید از یک طرف پس انداز کنن چون مشخص نیست آینده، از یه طرف دیگه باید تقاضا رو تحریک کنیم تا بتونیم که جهش تولید رو تحقق بدیم. این چیزی که باقی میمونه همون صحبت همیشه آقا به صادر کنین. صادرات هم یه پروسه امروز و فردا نیست، تا شما بازاریابی کنید برید شرط جهانی عوض شه. ببینید ما بیایم خودمون رو محدود سال 99 کنیم، من فکر نمی‌کنم که نامگذاری هر سال به معنی پایان مثلا نامگذاری سال قبل که رونق تولید بوده، یا مثلا فرض کنین نامگذاری مضاعف بودش مثلا تولید مضاعف و مسائل شبیه این. یک چشم‌اندازی که بارها تکرار میشه و تحققش ملزم میکنه ما تفکر رو بریم به اون سمت. ببینید یک خبر خوش وجود داره، اونم اینه که بیماری کرونا باعث شده که یک نوع نگاه جدید به اقتصاد داشته باشیم. این خیلی مهمه. ببینید یه زمانی ما فکر می‌کردیم اگه بورس بریزه 50% که تو اروپا با آمریکا ریخت دنیا میپاچه، فکر کردیم که اگه تقاضا نباشه دنیا میپاچه، اگر مصرف نباشه اگه من نرم سر کار چی میشه، اگه من رای دور کار کنم چی میشه. واقعیت اینه که یه نگاه جدیده، وحشت رفته. خب یه موقعی ما از انقدر حتی بالاترین دولت مردای دنیا فکر می‌کنن مثلا بزرگترین تهدیدی که میشه یک کشوری کرد اینه که تحریمش کنی، یعنی کمتر تولید کنه کمتر مصرف کنه. ولی بیماری کرونا نشون داد که مصرف گرایی هم جواب نمیده نه، و حتی 50% بورس اومد پایین. خب اومد پایین، حالا بعدم جبران میشه نه، ما همه داریم زندگی میکنیم، بیا دیگه تو خونه قرنطینه شدیم 2 ماهی رای دور کار کردیم، حالا رو دور کاری به سده. از یه طرف دیگه یه چیز جدید تو کشور ما داره روش میکنه، یعنی نگاه جدید به ابزارهای جدید تولید، تولید فیزیکی نه تولید فکر، مدیریت دانش، حالا میگن شرکت دانش بنیان ولی فرای دانش بنیان. ما وارد یک اقتصاد مجازی کم هزینه پربار داریم میشیم، و اینو که شما فرمودین حالا فرصت هم استفاده کنیم، فرصتش تغییر و نگاه در روش های تولیده رفت آمد هاست. ببینید ما توی 50% بنزین کمتر مردم مصرف کردن، پمپ بنزین هم داشتن ورشکست میشده مثلا، ولی چقدر عالیه نه، و معلوم نبود که مصرف بنزین بیاد پایین و جا به جایی ها بیاد پایین. عادت های ببینید من نگران اینم که وقتی میگیم که محدودیت ها برداشت شد به معنای این نباشه. ببینید این رهبری اینجاست، ببینید به معنای این نیست که همون کاری رو بکنید که اسفند ما میکردیم. این کرونا به ما نشون داد که میتونیم طور دیگه ای تولید کنیم، طور دیگه ای نگاه کنیم، طور دیگه ای مصرف کنیم. و درست اگر جهش تولید رو بخواید داشته باشین، جهش تولید میره به سمت اتوماسیون، دورکاری، خرید و فروش های الکترونیکی، اینترنتی، اصلا دو، یعنی تا اون دانشجوها و کسی که دانشجوی خود من بیرون موندن بیان، تازه تفکر تولید کنه، بازو دیگه تولید نکنه، و یه نگاه جدید به اقتصاد رو توی این کلمه جهش تولید ما داریم. ببین نگاه فرزانه رهبری یعنی تغییر در نگاه است. وقتی میگن که جهش در تولید، میگن الان من شما بحث کنیم، نگاهمون رو عوض کنیم نسبت به آنچه که داشتیم، نسبت به آنچه که میخوایم برسیم بهش. خب اگه بنا باشه این نکته رو در یه جمله بگم، همه مقامات، تمام مردمی که صدای من میشنون، خب و بنا باشه همون رفتاری رو داشته باشن که سال قبل داشتن یا سالهای قبل، چه جهش اتفاق میفته؟ حرکت از اینجا شروع میشه که شما نگاهتون رو عوض کنین، نگاهتون رو به تولید عوض کنین، نگاهتون به جی دی پی عوض کنین، نگاهتون به این که ببینید یک نویسنده خوب که میشینه یک اثر عالی به وجود بیاره تو جی دی پی، اثرش خیلی ممکنه بالاتر از یک کارخونه یا کارگاه با 200 پرسنل باشه.
حالا اینکه نگاهمون چگونه باشه دیگه. اینکه نگاهمون چگونه باشه یا چگونه این نگاه رو تغییر بدیم، اجازه میخوام که فرصتی بگیریم از اتاق فرمان. من باید عرض بکنم که در حال گفتگو هستم و شما صدای جناب آقای جمشید عدالتیان، نایب رئیس سابق اتاق تهران و عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران رو میشنوید در برنامه انقلاب تا آزادی که ویژه جهش تولید داره خدمتون ارائه میشه.
سال گذشته گفتیم رونق تولید، امسال بنده عرض میکنم جهش تولید. امسال سال جهش تولیده، این شد شعار امسال. کسانی که دستن در کار هستند جوری عمل کنن که تولید انشاءالله جهش پیدا کنه و یک تغییر محسوسی در زندگی مردم انشاءالله به وجود بیاره.
بفرمایید آقای عدالتیان که چطور باید این نگاه رو تغییر بدیم و چگونه باید باشه این نگاه برای جهش تولید؟
چیزی که رهبری اعلام میکنن جهش در تولید، نگاه تو عوض کن. این پیامه که نگاه تو عوض کن. هر کس بنا باشه همون نگاه قبلی خودش، به خصوص کسی که مسئول هستن، نگاه قبلی خوشون داشته باشن، مدیرانمون هر نوع، حتی رسانه ملی، روزنامه ها، اگه بنا باشه همون نگاه قبلی رو داشته باشه هیچ اتفاق نمیفته. پس یک تغییر نگاه به آنچه که هست و فرصت ها. دومین کاری که باید بکنیم به سمت اقتصاد هوشمند حرکت کردن. شما ببینید جهش هایی که پیش اومد، مثلا در آموزش مجازی، واقعا توی مدت کوتاه، من نمیگم بدون نقص بود، ولی من فکر می‌کنم توی این 3 ماه خودش یه جهش تولید عجیب غریب در آموزش در رای دور داشتیم که بچه‌ها مجبور نبودن برن مهد کودک، دبستان، دبستان و میتونن رای مجازی تحصیل کنن. ابزارش درست شد، در عرض 1 ماه راه افتاد و چت ترافیک اومد پایین، اصلا نحوه تدریس عوض شد، بعد عدالت در تدریس ایجاد شد. یعنی هر بچه‌ای در دور افتاده تا این نقطه کشور همون آموزش رو ببینه،
تحسیسی به اون استاد یا اون معلم حالا بله منتخب رو داشت دیگه.
بله بله، اصلا ببینید منی که استاد دانشگاه هم خودم الان دارم برای دور تدریس میکنم که قبلا البته این کارو میکردیم، ولی الان دیگه کلا داریم این کارو میکنیم. یواشو میگه آقا اینم استاد که نمیخواد که چند تا استاد باشه، بقیه‌مون میریم خونمون. نوع تولید
به هر حال بقیه اساتید میتونن کمک بکنن به تولید دانش، لزوما نیازی نیست همین اونها سر کلاس درس قرار بگیرن.
این نگاهی جدیده و... این نگاهیه که من میخوام. شما الان میگید
و دقیقاً میتونه چند تا استاد منتخب باشه، ویدیو ضبط بشه، کلاس ضبط بشه، کلاس در اختیار دانشجو قرار بشه، هر لحظه از هر جایی بتونن دسترسی داشته باشن.
هر کس بتونه تحصیل دانشگاهی بکنه، این رو این مهمتره اصلا. هر کس
نیاز به کنکور هست، نیاز به هیچ
چیزی. حالا بعضی رشته چرا، ولی خب بیشتر رشته مثلا شما میخواد رشته مدیریت، این که وقتی داره الکترونیک تعریف میشه 1 میلیون میشینن پاش، 10,000 نفر میشینن، 5,000 نفر میشینن،
البته
یه سری کارهای جدید باید بشه، ولی کلا ببینید این نگاه جدید میشه جهش تولید. اگر بنا باشه که ما هنوزم همون جور فکر کنیم که تو اسفند فکر میکردیم،
من داشتم به این فکر میکردم که مثلا ما توی دانشگاه هامون، حالا چه دانشگاه آزاد چه دانشگاه دولتیمون، مثلا ما تعداد استاد تمام های دانشگاه تعداد محدودیه، خیلی ها مربی هستن، دانشجو هستن، مثلا میتونن یه گریدی رو قائل بشن کسانی که مثلا میخوان در رشته بالفرض مثال مهندسی برق یا مثلا مدیریت فرهنگی میخوان تدریس بکنن، اساتیدی که میخوان یک درس رو میخوان ارائه بکنن یا باید استادیار باشن یا باید استاد تمام دانشگاه باشن. بقیه کسانی که در سیستم دانشگاهی دارن کار می‌کنن کمک می‌کنن به تولید دانش یا پژوهش بکنن. بعد برن توی پژوهش
تفکر جدیدتون رو میپسندم، ولی به هر حال ببینید مایل هستم بدون پژوهش آدم سری راه حل نده. راه‌های دیگه‌ای هم وجود داره. ببینید مثلا در حال شما اینجا داری میگی، مثلا در هندوستان بسیار از اساتید اونجا کتاب می‌نویسن، کتاب‌های تدریسی در انگلیسی چاپ میشه، در تمام کشور انگلیسی زبان آمریکا و غیره کتابا تدریس میشه. یعنی یک استاد برای کتابای تدریسی در سال 10 تا کتاب تولید میکنه در هندوستان و اساتید، و پولی هم که در میاره عجیب غریبه، یعنی میفروشه تو و بابره. ببینید دنیا، ما الان میخوایم صادرات داشته باشیم، چقدر از مردم افغانستان مایلن دانشگاه ما بیان اینجا حضوری درس بخونن؟ خب الکترونیک هم میتونن ثبت نام کنن، یا این میشه یه نوع صادرات. میتونیم به کشورهای عراق، سوریه، کشورهای دیگه هم این رو ارائه بدیم. کما اینکه اونا
خیلی مشتاق اینن که زبان فارسی رو یاد بگیرن از کشورهای مختلف.
بله الان خیلی تو دنیا الان هم هستش، یعنی شما میتونید در دانشگاه آلمان از همینجا تدریس درس بخونید، الان این امکان هست. ولی تو این دو ماه یا سه ماه یه اتفاق افتاده، ببینید مردم هنوز تکون نخوردن. خواهش می‌کنم بگید کسایی که راجع به بیماری کرونا صحبت می‌کنن، هی نگم وضع بلاس عادیشه، وضع قبلی عادی نبوده، وضع جدید عادیه. ببینین این خیلی مهمتره. اون چی که داشتیم عادی نبود، برای اینکه دوچار بحران شدیم. اون چی که الان داره از این به بعد می‌خواد اتفاق بیفته باید عادی بشه، و این یه پدیده جدیده. اقتصاد هوشمند، شاید ما ببینید در کشور ما 80 میلیون جمعیت هست، آلمان همین حدوده. آلمان 50% جمعیت، یعنی بیش از 50، 42 میلیون نفر نیروی کار دارن کار میکنن. در کشور ما زیر 26 میلیون، یعنی ما بقی کجا هن؟ ما باید بتونیم از این 80 میلیون 40 میلیون نفر برن کار بکنن، و وقتی 40 میلیون کار کنن خوش چش تولید ایجاد میشه. اون 14 میلیون الان در چرخه تولید هستن. دانشجوی من رفته گلاب گرفته، از راه دور فکر کرده چیکار کنه، تمام کاشان و دوروبر کاشان داره متحول میکنه با این سیستمش، یا رفته داره کارهای سرای دستی رو پخش کرده بین زنان روستایی جمع میکنه. حالا قبلا قالی میبافتن، حالا از طریق همین سیستم. ببینید این تفکر نو عادیه باید بشه، نه تفکر قدیم. من هزاران نفر میشناسم شروع کردن خرید الکترونیک. ما توی این مدت بیش از 200% رشد داشته. خب این پدیده از این بعد فکر کنه که الکترونیک آمازون داره تو تمام دنیا جذب میشه، من چرا الکترونیک همو انقدر تقویت نکنم که تو عراق هم بفروشم؟ شما میگی چرا کامیون نمیره، من میگم چرا الکترونیک سفارش در انبارهای مرکزی در عراق داشته باشیم، همونجا جنس مردم رو تحویل بدیم. سیستم عوض شده، دنیا عوض شده، نگاه ما باید عوض شه. جهش تولید یعنی جهش فکری، یعنی نگاه جدید. ببینید سن و همسنهای من، حالا بچه حسن دانشگاه هم بروزن، جوونامون نگاه کنی نامید نبودن در زمانی که بیماری کرونا است، امثال من نامید، ولی جوانای ما نه رفتن فکر کردن. چند تا دانشجوی ما سایت درست کردن، اون برای جنس فروختن، این برای اون کار کردن، اون برای تولید.
خود همین قضیه کرونا، مدل کرونا نشون داد که ما اگر بخوایم میتونیم به فرض مثال از اون نایاب بودن ماسک و اینا به اینجای برسیم که الان ماسک رو بخوایم صادر بکنیم. و حالا گفته
حالا همه صادر خواهن تو دنیا، ولی که همه قانون بازاره، وقتی قیمت بالاست همه شروع تولید کردن.
دقیقاً. ولی منظور که اینو نشون دادیم که به هر حال میتونیم از اونجایی که حالا جنس نیست برسیم به اونجایی که تولید کنیم. اگر بخوایم در موارد دیگه هم میتونیم این کارو بکنیم.
فقط تولید نیست، ببینید
زنجیره به هم پیوسته.
خواهش می‌کنم این خدمات و تولید رو با هم وصل بکنید. این الکترونیک نو خدمات
کاملا درستیه.
و چرا بعد این همه مغازه نمیدونم فلان 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 داشته باشیم؟ چرا بعد اینقدر حرکت کنیم؟ چرا بانک ما تا یک کار می‌کنه هیچ فرقی نداره تا موقع دو چهار کار می‌کنه؟ ببینید این سالهای جدیدیه، باید بیایم. چرا
دقیقاً نکته‌ای که میتونه کمک بکنه به جهش تولید همین نکته‌ای که از ایتالیا فرمایید، بحث فناوری هست که میتونه کمک بکنه.
اقتصاد هوشمند یک کلم است، اقتصاد هوشمند. و یه بار دیگه تکرار کنم، آنچه که بود غیر عادی بود، آنچه که میخواد بشه ما باید نگاهش کنیم. اگه میخواد برگردی به گذشته به این که این شهر سفید همون کار رو بکنی که قبلا کردین،
این بزرگترین اشتباه.
اتفاقا هشدار میدیم اقتصادی که قرمزه. خب توجه کردی؟ بنابراین ممکنه از نظر کرونا سفیده ولی از نظر اقتصادی قرمزه. این نوع اگه بخواد برگرده به عادتهای گذشتهش، به نوع تولیدش، به نگاه قبلیش، حرفم که تکراری نشه برای مردم، اشتباه است. دیگه هیچ چیزی مثل گذشته بهش ما یه جمله داریم، میگه هیچ چیزی مثل گذشته دیگه معمول یا نرمال نیست.
کارشناسای دنیا میگن که جهان پیش از کرونا و جهان پس از کرونا، یعنی دو دنیای کاملا متفاوت.
برای کشور ما یه جهشه، حالا که برای اونها یک حرکت مستمر با یه کوتاه میتونه باشه.
حالا همین نکته،
برای ما یه جهشه، یعنی عطف میخوایم پرش کنیم.
شاید اگر کرونا نبود تا بخواد این سامانه، حالا این سیستم شاد هست برای مدارس، اگه میخواست جا بیفته باید با کلی مکافات و مشکل و
اینا. بچه‌ها بس تو خونه نگه داری، مجبورش کردی بمونه خونه، مجبور شد استفاده کنه. شما سیستم رو داشتی ولی کسی چقدر ماشینا سرویس تو خیابون را افتاده، 5 تا بچه میذاره تو ماشین میبره مدرسه، میاره مادر نگران ماشین تصدف میکنه مدرسه، که ساختمانای ما هم بعضیش تاقاش داره میریزه، الان همه همون آموزشه ببینن که باید ببینن. این فقط یکیشه، خرید، تغییر رفتار مصرف کننده، تغییر رفتار تولید کننده، از همه مهمتر تغییر نگاه مقامات و مسئولین. اگر عادت کردن، ببینید یه جمله معروف داره یه فیلسوف یونانی میگه که ما فقط اون چیزی که تجربه کردیم و باور میکنیم. خب این دفعه خواهش هم اینه که اون چیزی که تجربه نکردیم و بعد از تجربه کنیم و باور کنیم. در جهش تولید که صحبت هست، بنا نیست از تجربه قبلیمون استفاده کنیم، به دردمون نمیخوره، کمکمون نمیکنه. نگاه دنیا هم به دنیا عوض شد. اون یک فکر میکردن که همون آقای ترامپ که فکر میکرد که حالا میشه مرزها رو بست، دید نه بابا این ویروس همه جا با هم، آلودگی هوا همه جا با هم، اگر تو آمازون داره جنگل از بین میره من هم اینجا بدتر نفس میکشم. ببینید این نگاه جدید رو جوانای ما دارن. ما پیرمردا گوشن سر کار با نگاه خودمون، با نگاه ببینید آینه پشت میخوایم به جلو بریم فایده نداره. یک جهش یعنی این که تمام نیروی انسانی تفکر رو عوض کنید، جوانگرایی کنید. کسایی که مشتاق، اصلا جوانای ما نامید نبودن، من نگاهشون میکردم همهشون دنباله اینه که او عجب اتفاق خوبی، من این کارو بکنم. باشگاهش بسته شده اومده ورزش از رای دور گذاشته، اون یکی نمیدونم فلان
آموزش از رای دور بده،
صد خواب ایده و خلاقیت و خب جهش فهم کنید چیه؟ جهش در تولید، جهش در تفکر، جهش در حرکت، یعنی نگاه کردن جدید.
خیلی ممنونم، خیلی بزرگواری کردین از وقتی که گذاشتین. گفتگوی من رو با جناب جمشید عدالتیان، نایب رئیس سابق اتاق تهران و عضو شورای عالی پیشکسوتان اتاق ایران شنیدید. ایشون استاد دانشگاه هستن و همچنین فعال اقتصادی. خیلی ممنونم که اینقدر شیرین و روون صحبت کردین. ما فرصتمون توی این برنامه تموم شدش و امیدوارم که توی برنامه بعدی بتونیم در خدمت شما باشیم. جناب عدالتیان کمتر از 1 دقیقه میتونیم صحبتهای پایینی شما
داشته. من تشکر ویژه دارم جناب عالی با نگاهی که داشتین، تشکر دارم. هر سال البته این سالا که نامگذاری میشه رسانه ملی هم برنامه میذاره، بعد تا تیر ماه هم طول میکشه، از تیر ماه به بعد فراموش میکنه. خواهش هم که اینه که این دفعه ادامه بدیم صدا و سیما، به خصوص نگاه جدید به تولید، تا جهش تولید هم میشالله ایجاد بشه و اقتصاد هوشمند در ایران در واقع تحکیم پیدا کنه و پاشو استوار کنه.
امیدوارم همه تلاش بکنیم در جهت جهش تولید. خیلی ممنونم از شما جناب عدالتیان، خیلی سپاسگزارم از شما که تا این لحظه شنونده برنامه انقلاب تا آزادی بودید که ویژه جهش تولید در خدمت شما ارائه شد در گفتگو با جناب آقای جمشید عدالتیان. خیلی متشکرم از شنوندگان عزیز رادیو تهران. تا برنامه دیگر، بدرود.
صد ثانیه با کتاب.
پس از شهادت حضرت علی پسرش امام حسن علیه السلام بر فراز منبر خطبه ای خواند. بخشی از آن خطبه چنین است: در شب گذشته مردی از دنیا رحلت کرد که در میان گذشتگان پس از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم از نظر ایمان گوی سبقت را از دیگران ربوده بود و در میان آیندگان کسی به رتبه و منزلت او نخواهد رسید. این مصیبت را که بر ما و بر تمام امت محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسیده است از جانب خداوند می دانیم، پس سوگند به خدا که امروز جز حق نگوییم. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب سیره معصومان علیهم السلام جلد چهارم. مجموعه سیره معصومان اثری ارزشمند در حوزه شناخت ائمه معصوم علیهم السلام است که در 6 مجلد نوشته و منتشر شده است. زندگانی امام حسن، امام حسین و امام زین العابدین موضوع جلد چهارم سیره معصومان علیهم السلام است. کتاب سیره معصومان علیهم السلام نوشته سید محسن امین با ترجمه حسین وجدانی را انتشارات سروش در میان آثار خود جای داده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 2115 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
زندگی شیرین است، مثل شیرینی یک روز قشنگ. زندگی رویایی است، مثل رویای یک کودک بازیگوش. زندگی زیباست، مثل زیبایی یک غنچه باز. زندگی تک تک این ساعت هاست، زندگی چرخش این عقربه هاست، زندگی در دل تصمیم ماست. زندگی برنامه ما برای مدیریت بحران هاست. زندگی مثل زمان در گذر است. من، تو، ما آماده ایم کرونا را شکست دهیم. به پویش کرونا را شکست دهیم به پیوندید.
گوش بسپار ترانه ای
ایز تو لب من پرترانه شده
یادی
در از ما یادی نکنی یادی از ناشادی نکنی
و همدنی نزدیکی
وقتی با شما هستیم خدا کند که زمان کش بیاید
ما در کنار توی رادیو تهران در آیار رادیو تهران موج همدلی
14:30. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو تهران.
رهبر معظم انقلاب در سخنانی به مناسبت 31 سالگرد